یه کار کاملا متفاوت از محمد رضا شجریان، خواننده خوب ایران که براشون آرزوی سلامتی و طول عمر داریم.
ولی واقعا چقدر به دل میشینه.
دقیقاً یکی از کارهاییه که من خیلی خوشم اومده، کار خیلی قدیمیه اما از اون کارهای دلنشینه با لهجه شیرین مشهدی.
بله، هم شعرش واقعا از دل بر اومده، هم ایشون با استادی که دارن واقعا از ته دل خوندنش.
بله، صدای ایشون هم که واقعا صدای تکرار نشدنیه در تاریخ موسیقی ما. اما اجازه بدید که یک بار دیگه از خبرها سراغ بگیریم در ساعت 8:01 بامداد با شاهین بشیری. بعد از اون با شما هستیم. موسیقی های فراوانی هم براتون در نظر گرفتیم. همچنان
با سلام مجدد، رئیس شورای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 25 بهمن از دولت چین خواست با جدیت بیشتری ایران را وادار به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای کند و از تدابیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحران سوریه حمایت به عمل آورد. نیکولای ماکاروف، رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه، روز سه‌شنبه گفت به باور او قدرت‌های غربی احتمالاً در تابستان آینده در مورد واکنش نسبت به برنامه هسته‌ای ایران تصمیم خواهند گرفت. طرحی برای حل بحران سوریه که به پیشنهاد مصر تهیه شده است، روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل میان اعضای این سازمان توضیح شد. بر اساس گزارش‌ها این طرح رژیم سوریه را به دلیل نقض حقوق بشر به شدت مورد حمله قرار داده و از طرح اتحادیه عرب که بشار اسد را تشویق به کنارگیری از قدرت کرده پشتیبانی می‌کند. لحن مفاد این طرح با متنی که 4 فوریه 15 بهمن ماه توسط روسیه و چین وتو شد مشابهت دارد. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه گفت فکر نمی‌کند اسرائیل هنوز در خصوص حمله احتمالی به ایران تصمیمی گرفته باشد. لئون پانتا که در کمیته امور تسلیحاتی سنای آمریکا حاضر شده بود گفت بر این باور نیست که اسرائیل در بهار آینده به ایران حمله کند. آقای پانتا با این حال گفت دولت آمریکا از رفتار و جاه‌طلبی هسته‌ای ایران نگران است. وزیر دفاع آمریکا بار دیگر بر ضرورت موضع واحد جامعه بین‌الملل در قبال ایران تأکید کرد. و یک فرمانده پلیس تایلند روز سه‌شنبه اعلام کرد مردی که پایش بر اثر انفجار نارنجک همراه او قطع شد ایرانی بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از فرمانده پلیس تایلند، گذرنامه این فرد ایرانی بوده و او حدود یک هفته پیش وارد تایلند شده است.
ممنون از شاهین بشیری. اما پیش از این که بریم سراغ ادامه گزارش ها، من این اسمس هایی هم که اومده رو بخونم تا بقیهش رو منتقل کنم روی کاغذ. علیرضا از فاز 12 گفته به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره. شنوندهی که اگر اسمش رو درست بخونم اسلش از کرمان گفته از گروه گانزن روزز هم بگین که آیا آلبوم جدیدی داره یا نه. حتما سعی میکنیم در برنامه موسیقی با همکارمون علی ناظمی به این گروه هم بپردازیم. 2-42-06-03-87-41-50 همچنان میتونید به صبحانه با خبر اسمس بزنید، درد دل کنید، حرفهای روز بگید، از دیدنی های محل زندگیتون بگید، اتفاقاتی که در اطرافتون میفته و حتی پیام مهر و محبت برای دیگر دوستانتون که از شما دورن بفرستید. اما اجازه بدید در اینجا بریم سراغ ادامه گزارش ها. دولت آمریکا در واکنش به بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه علیه کارمندان سفارتخانه‌های اسرائیل در دهلی نو و تفلیس، جمهوری اسلامی ایران رو به دست داشتن در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرده. گزارش نادر صدیقی رو بشنوید.
دولت آمریکا میگوید که بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه در دهلی نو و تفلیس در پی سایر حمله‌های مختل شده دیگری است که در جملگی آنها آثار انگشتان جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود.
With regard to this bombing, the incidents in Delhi.
خانم ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، بعد از ظهر سه‌شنبه در واکنش به بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه گفت: واشنگتن در حالی که منتظر نتایج تحقیقات می‌ماند، ولی این رویدادها به دنبال حمله‌های ناکام دیگری صورت گرفته که هدف آنها اسرائیل و منافع غرب بوده است. از جمله حمله‌های مورد حمایت ایران در باکو، جمهوری آذربایجان، و تهاجم تروریستی حزب الله در بانکوک پیش از حادثه روز سه‌شنبه. اشاره خانم نولند به عملیاتی است که ماه گذشته با دستگیری یک شهروند لبنانی سوئدی در پایتخت تایلند فاش شد و فرد متهم که با حزب الله لبنان ارتباط داشته پلیس را به انباری هدایت کرد که در آن 4000 کیلو کود اوره و چندین گالون نیترات آمونیوم انبار شده بود، دو عنصر اصلی که برای ساختن مواد منفجره به کار می روند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افسود حمله ها یادآور این نکته است که برخی از بازیگران دولتی و سازمان ها به تروریسم بین الملل به عنوان یک ابزار سیاست خارجی نگاه می کنند. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در تحلیلی نوشته است اگر کارآگاهان هندی سرانجام دریابند که جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری‌های دهلی نو دخالت داشته، فشارهای داخلی و بین‌المللی برای فاصله گرفتن از حکومت ایران و حتی توقف خرید نفت از این کشور افزایش خواهد یافت. در این میان دولت اسرائیل مسئله بمب‌گذاری‌ها علیه ماموران دیپلماتیک خود را به سازمان ملل کشانده است. سیلوان شالوم، معاون نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه با بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کرده است. معاون نخست وزیر اسرائیل پس از این دیدار به خبرنگاران گفت همه باید بکوشند تا این پدیده جدید که دیپلمات‌ها نمی‌توانند زندگی طبیعی داشته باشند متوقف شود. او گفت که دیپلمات‌های اسرائیلی این روزها با تهدیدهای بزرگی از جانب تروریست‌ها روبرو هستند. سیلوان شالوم اضافه کرد که دولت ایران مدت هاست که می کوشد در سراسر جهان تهدیدهایی را علیه تأسیسات اسرائیل و یهودیان پیاده کند و اسرائیل می داند که تهران در پشت همه این حمله ها قرار دارد. در میان خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در گزارشی هشدار داد که حمله علیه دیپلمات‌ها در هند و گرجستان شبه تشدید جنگ زیرزمینی دولت‌های اسرائیل و ایران را گسترده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان اروپایی آمریکایی گزارش داده که مهندسان ایرانی موفق شدند ویروس اینترنتی استاکسنت رو با هدف مخدوش کردن کار تجهیزات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پخش شده بود خونسا کنن. میرعلی حسینی گزارش میده.
کد مخرب مشهور به استاکسنت که منبع و سازنده آن مشخص نیست، راه خود را به سوی سانتریفوژهای غنی‌سازی اورانیوم ایران در سال 2009 آغاز کرد تا روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که مزنون به نظامی بودن هستند مختل کند یا حداقل به تأخیر بیندازد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که احتمالاً اسرائیل به یاری ایالات متحده مسئول آفریدن و بکار انداختن استاکسنت است. اما هیچ مدرک معتبری که نشان دهد چه کسی و چگونه سانتریفوژهای ایران را با این ویروس مبتلا کرده است در دست نیست. امروز برخی از مقامات اروپایی و آمریکایی که حاضر به افشای نامشان به رویترز نشدند اعلام می کنند که مهندسان ایرانی موفق شدند سانتریفوژهای ایران را از وجود ویروس استاکسنت پاک کنند. به دلیل اینکه همه فعالیت‌های مربوط به ویروس زدایی این سانتریفوژها با رازداری کامل انجام شده، اطلاعات مربوط به موفقیت مهندسان ایرانی قطره قطره به دست خبرگزاری‌ها می‌رسد. برخی از این مقامات اروپایی به رویترز گفتند به باور آنها مهندسان ایرانی از کمک کارشناسان غربی بهره‌مند شدند که توانستند اسرار امنیت سایبری و تحلیل‌های تکنیک جزء کدها را که بر روی اینترنت منتشر شده شناسایی کنند. رالف لانگنر، مشاور امنیتی سیستم کامپیوتری در آلمان می‌گوید اگر ایران پس از این همه مدت قادر نبود راز ویروس زدایی را کشف کند به نظر عجیب می آمد. رالف لانگنر نخستین کارشناس غربی است که موفق به شناسایی این ویروس شد. او معتقد است که هدف این ویروس تخریب سانتریفوژهای سیستم برنامه اتمی ایران بوده است. پیتر سامر، کارشناس امنیت کامپیوتری در بریتانیا می گوید از هنگامی که مهندسان ایرانی به وجود ویروس استاکسنت در دستگاه‌های خود پی بردند، برایشان خنثی کردن ویروس کار چندان مشکلی نبود. کارشناسان خصوصی میگویند هرچند ویروس استاکسنت با مهارت و ذکاوت درخور توجهی ساخته شده بود، سازندگان آن باید بتوانند برای مختل کردن برنامه هسته‌ای ایران ویروس دیگری با هوش بیشتری بیافرینند. به نظر این کارشناس امنیت کامپیوتری، استاکسنت در مقایسه با دیگر سلاح‌های سایبری، نخستین سلاح سایبری هدفمند با قدرت تخریب بالا شناخته شده است. به نظر دیوید آلبرایت، بازرس پیشین تسلیحاتی سازمان ملل متحد که درباره برنامه هسته‌ای ایران تحقیقات وسیعی کرده است، سازمان‌های جاسوسی اگر می‌خواهند مانعی بر سر راه برنامه هسته‌ای ایران به وجود آورند، باید چاره دیگری بیندیشند. ایران می‌گوید هدف فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است، در حالی که کشورهای غربی هدف آن را ساختن سلاح اتمی می‌دانند.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید. اما پیش از این که ادامه بدیم، از مجتبی اسمسی دریافت کردیم. مجتبی از بیشابور فارس گفته تشکر کرده به خاطر پخش آهنگی که از داوود مقامی داشتیم. 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست. اما در نشستی در یکی از مراکز پژوهشی در واشنگتن، موضوع جانشینی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. جزئیات بیشتر رو از گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گلناز اسفندیاری در واشنگتن بشنوید.
ایران پس از خامنه‌ای را چه کسی رهبری خواهد کرد؟ این نام نشستی بود که روز سه‌شنبه در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن برگزار شد و در آن از جمله به مسئله چگونگی جانشینی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرداخته شد. در این نشست مهدی خلجی، کارشناس مؤسسه مطالعات خاورمیانه نزدیک واشنگتن، نتایج تحقیق خود را در این زمینه به طور خلاصه بیان کرد. آقای خلجی معتقد است که روند جانشینی علی خامنه‌ای با روند جانشینی آیت الله خمینی تفاوت خواهد کرد و سپاه پاسداران ایران نقش تعیین کننده ای را در این روند بازی خواهد کرد. از مهدی خلجی پرسیدم که در حالی که نشانی وجود ندارد از اینکه آیت الله علی خامنه‌ای در آینده نزدیک از صحنه سیاسی ایران خارج شود، چرا وی مسئله جانشینی وی را مورد بررسی قرار داده است؟
این رهبر جمهوری اسلامی هست که با تمرکز قدرت در دست‌های خودش و با تکیه بر نیروهای نظامی تصمیم گیرنده اصلی در اصلی سیاست خارجی و سیاست داخلی است و از طرف دیگه ایران در شرایط بسیار بحرانی به سر میبره، بحرانهایی که پیش از این سابقه نداره، از جمله تحریم‌های بین المللی و همینطور بحران مشروعیت و محبوبیتی که جمهوری اسلامی با اون دوچار هست. همه اینها موجب میشه که آقای خامنه‌ای گرچه موقعیتش به ظاهر تثبیت شده به نظر میرسه، اما ممکن هست با افزایش این بحرانها موقعیتش شکننده تر بشه و این ثبات سیاسی که الان به چشم میخوره با بیشتر شدن احتمال حمله نظامی به ایران متزلزل بشه و مسئله جانشینی رهبر جمهوری اسلامی برای بازیگران سیاسی در ایران بیش از گذشته مطرح بشه.
مهدی خلجی که در حال نوشتن زندگی نامه آیت الله خامنه ایست میگوید که در حقیقت این سپاه پاسداران خواهد بود که جانشین رهبر جمهوری اسلامی خواهد شد.
به نظرم است که سپاه پاسداران طبیعتاً میره به سمت نظامی کردن حکومت بیش از گذشته، به دست گرفتن ارکان و نهادهایی که تا کنون دستی در اونها نداشته. دست روحانیت بیش از گذشته از حکومت کوتاه خواهد شد. غیر نظامی ها چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه فرهنگ و چه در عرصه سیاست بسیار ناتوان خواهند شد و در حقیقت رهبری که سپاه پاسداران انتخاب خواهد کرد شخصی خواهد بود که ممکنه که از احترام برخوردار باشه اما از قدرت چندانی برخوردار نخواهد بود. مثلا کسانی شبیه آیت الله محمد رضا مهدوی کنی که آدم هایی هستن که وجاهت دارن و سابقه انقلابی دارن اما نفوذ واقعی چندانی ندارن.
کریم سجادپور، کارشناس ایران مؤسسه صلح کارنگی، معتقد است که در حال حاضر به نظر می رسد که آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران، کسی است که می تواند جانشین احتمالی آقای خامنه ای شود. آقای سجادپور گفت که ظاهراً در ایران درباره آقای هاشمی شاهرودی اتفاق نظر وجود دارد به عنوان انتخاب بین بد و بدتر.
I would say that if there is indeed going to be a supreme leader who succeeds Khamenei, it increasingly seems to me that there is a building consensus around Ayatollah Shahroudi.
مسئله دیگری که در این نشست مطرح شد امکان گفتگو بین ایران و آمریکا و اینکه آیا آیت الله علی خامنه ای می تواند شریک تعامل با ایالات متحده آمریکا باشد. مهدی خلجی معتقد است که آیت الله خامنه ای هیچگاه حاضر نخواهد شد از مواضع سرسختانه و ضد آمریکایی خود دست بردارد و آمریکا باید سعی کند با برخی مقامات سپاه پاسداران وارد مذاکره شود. اما کریم سجادپور از مؤسسه کارنگی گفت که بدون موافقت آیت الله خامنه ای هیچ مصالحه و توافق معنیدار و مهمی بین ایران و آمریکا امکان نخواهد داشت. کریم سجادپور گفت نظام ایران در حال حاضر با فشار بی سابقه بین المللی و نارضایتی مردم روبروست و اینها مسائلی است که به گفته او امکان دارد بر تصمیم گیری های آینده آقای خامنه ای تأثیر بگذارد.
گزارش رو شنیدید از گلناز اسفندیاری. ازتون دعوت میکنم که در اینجا شنونده یک موسیقی باشید از خواننده‌ای که چند شاید بشه گفت حدود یک ساعت پیش شنونده‌ای گفته بود که یک کاری از ریحانا و امینم پخش کنید، یک کاری رو همون کاری که با هم خوندن مشترکن و خیلی گل کرده بود سال گذشته، Love Way You Lie، اون رو براتون انتخاب کردیم که پخش کنیم. خواننده 23 ساله سبک آرنبی، هیپ هاپ، پاپ و رگه ریحانا که از سال 2005 فعالیتش رو آغاز کرده و اهل باربادوس، در کنار خواننده 39 ساله سبک هیپ هاپ از میشیگان یعنی امینم این ترانه رو با هم اجرا کردن. البته امینم از سال 92 کار خودش رو آغاز کرده. I can only tell you what it feels like, and right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight, high off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, 'cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them? You meet and neither one of you even know it hit them. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them, paddle, pin them. So lost in the moments when you're in them. It's the phrase that the cold wind controls your boat. So they say it best to call your separate ways. Guess if they don't know you, 'cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised them. Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you lied again. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. خب کاری از امینم و ریحانا رو دارین گوش میدین به اسم Love Way You Lie. اما اجازه بدید که من تعدادی از اسمس هایی که تا این لحظه رسیده رو برای شما بخونم. مجید از مشهد سلام کرده به ابوالحسن در کاشمر. شنونده‌ای گفته از طریق برنامه‌تون میخوام به دوست پسر بیوفایم سعید که در زاهدانه سلام کنم و گفته تنها انتقادی که محمد ازت دارم اینه که خیلی شماره رو تند میخونی. پس به خاطر این شنونده گلمون یک بار دیگه یواش میخونم. 2042 06 06-87-41-50 06-87-41-50 با کد 2042. میم کاف از خراسان مرکزی گفته دمتون گرم از شجریان. دم شما هم گرم که به ما گوش میدید، پس بیشتر انرژی میگیریم با ادامه این موسیقی.
تا مجلس نهم، روز شماره انتخابات.
روز سه‌شنبه در حالی که تا انتخابات مجلس تنها 17 روز باقی مانده بود، بیشتر خبرها به کشمکش‌های دو رقیب اصلی این انتخابات اختصاص داشت. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در چند سرفصل مختلف.
نهادها.
در حالی که روز دوشنبه رد صلاحیت یک روحانی به دلیل آنچه عدم التزام به اسلام خوانده شده خبرساز بود، روز سه‌شنبه دوباره خبری مشابه منتشر شد. حجت الاسلام محمود علوی، عضو مجلس خبرگان و نماینده پیشین آیت الله خامنه ای در ارتش، به خبرگزاری فارس گفته است شورای نگهبان دلیل رد صلاحیتش برای نامزدی انتخابات مجلس را ماده یک قانون انتخابات ذکر کرده که به عدم التزام عملی به اسلام و نظام اشاره دارد.
رقبا.
در حالی که روزهای گذشته حجم خبرهای مربوط به جبهه متحد اصولگرایان بسیار بیشتر از خبرهای مربوط به رقیب بود، اما روز سه‌شنبه به نوعی روز جبهه متحد پایداری بود. نخست به دلیل اعلام فهرست اولیه نامزدهای این جبهه برای تهران و دوم به دلیل نشست خبری سخنگوی این جبهه. سرانجام نخستین فهرست جبهه پایداری انقلاب اسلامی برای تهران منتشر شد. 5 نفر در این فهرست با فهرست جبهه متحد اصولگرایان مشترکند. در این فهرست نام 4 روحانی و 5 زن نیز دیده می شود. برخی از نامزدهای فهرست جبهه پایداری از این قرارند: مرتضی آقا تهرانی، روح الله حسینیان، علی اصغر زارعی، محمود نبویان، غلامعلی حداد عادل، محمد ناصر سقای بیریا، اسماعیل کوثری، مهدی کوچکزاده، حمید رسایی و فاطمه آلیا. نشست خبری کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پایداری، روز سه‌شنبه برگزار شد. برخی محورهای سخنان آقای لنکرانی از این قرار بودند: وقتی رهبر گفته است در اختلاف هاشمی و احمدی نژاد، نظر احمدی نژاد به نظر او نزدیک است، ما هم بر همین اساس عمل می کنیم. ما قائل به بازگشت به مدل اقتصادی سالهای 64 تا 84 نیستیم. نتیجه انتخابات ثابت خواهد کرد که نظرسنجی ها و پیشبینی برخی ها درست نبوده است.
گوناگون.
منوچهر متکی، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان، گفته است تکلیف هزینه های تبلیغات را روشن کنید. به گفته آقای متکی، شیوه هایی که تاکنون برای تأمین هزینه های تبلیغات داوطلبان وجود داشته بسیار مسخره بوده است. و سرانجامی که رادیو دولتی ایران در اقدامی کم سابقه مناظره‌ای با حضور عماد افروغ، علی مطهری، حمید رسایی و احمد سالک برگزار کرد که در آن حرف‌هایی که در رسانه‌های دولتی ایران کمتر شنیده می‌شوند هم پخش شد. از جمله درباره تخریب نامزدها و تشکل‌ها به روشی بی‌سابقه، اعتراض به سرکوب معترضان در انتخابات 2 سال پیش، میماری تاریخی رابطه قدرت با ثروت، بازگشت فره ایزدی و اطلاق صفت کرکس‌های فتنه به هواداران محمد تقی مصباح یزدی.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روزتون خوش. توماج تاهباس هستم با یه پارانویای دیگه در پایان مجله صبحانه با خبر. از ترانه‌ای بگیم، از عشق و شادی، از غلطیدن رو چمن. بمونین تو چند دقیقه آینده گپی بزنیم. کافی خبرای همین چند روز و چند هفته پیش رو شنیده یا دیده باشین یا خونده باشین مثلا که با خودتون فکر کنین چه خبره تو این دنیا؟ اوضاع چرا هی پیچیده تر میشه؟ چرا اینقدر خبرها پر از شاخوشونه کشیدن و حریف طلبیدن و خلاصه ترسوندن و البته دست آخر ترسیدنه؟ خب اگه اینطوری فکر میکنین احتمالاً مثل میلیاردها آدم معمولی این کره خاکی دلتون زندگی آروم تو صلح و صفا و دوستی و از اینجور چیزا میخواد، یا مثل سه تا آدم که وسط این خاورمیانه نسبتاً شیر تو شیر کاری به خبرهای پر از شاخوشونه کشیدن ندارن. امیر نویسنده ایرانی، خلیل طراح عرب و مارک شیگل ناشر یهودی جز اون دست آدمان، یعنی همون سه نفرن از قضا. این سه نفر یک کمیک منتشر کردن به اسم بهشت زهرا یا بهشت زهرا. این نوول مصور رو میشه تو اینترنت هم پیدا کرد. اوضاع سالهای اخیر ایران رو حکایت میکنه. اگه مایل بودین تو اینترنت میتونین پیداش کنین، و اگه دنبالش هم نرفتین و پیداش نکردین باز میتونه دلتون حداقل این اول صبحی خوش باشه که وسط این همه هراس و پارانویا باید امیدوار بود میلیاردها آدم راهی رو پیدا میکنن که بهش میگن همزیستی. امیر، خلیل و مارک خیلی راحت پیداش کردن. برای یک صبح دلپذیر حداقل تو رویا از 127 ترانه عشق و شادی.
کی با ترانه از عشق و شادی نظرانه های انتخاباتی از لحظه های آبی و آفتابی نز کودتای مطبوعاتی. کی با ترانه ایست از عشق دمن روزهای خوش قطیدن رو چمن رازی های بزار رو رشه گیری هیچ کدوم ربطی نداره به من که من دوست دارم مدت هاست میخوام بگم ولی به نظر افری بی رفت میاد توی این اوزا با ماه چارم برفراز دلم یه تک نواز جاست ولی اخبار سر ساعتو نمیتونم دست بدم حتی به قیمت آغوش دل برم. میخوام روشی رو بردارم بگم خرابه تم اصلا جمعیتی داره به کی رای دادم قلبی از روزنامه سری از خبر تیترهای فردا رو هستم از بر. میخوام بگم دلتنگتم ولی چجوری بر حاضر که به من گوش نمیدی بیشورش تموم و کشته ها در خاک یکی دیگه با میشه میره سراغ توفنگ و تانگ ولی من دوست دارم مدت هاست میخوام ات بگم ولی به نظر افتی بی رفت میاد توی روزا بابا چون هست برفراز دلم یه تک نواز جاز ولی اخبار سر ساعتو نمیتونم دست بدم حتی به قیمت و گوش دل برم.
به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. تشکر از همه شما که با ما همراه بودید، از مستانه عزیز که آخرین شنونده ماست که اسمسش رو دریافت کردم مثل همیشه،